رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های گرمی بامدادی، میرزای سلیم پورم که شما را در این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ضمن سفرگل امروز در تاجیکستان روز عید است، عید پرچم ملی، و این روز مبارک را با جمع شنوندگان عزیز تبریک میگوییم.
بله، روزی پرچم ملی مبارک باشد هموطنان عزیز. ما در ادامه این ساعتی برنامه به تاریخچه تصویب قانون پرچم در صحبت با شاهد عینی این رویداد برخواهیم گشت. ولی حالا برنامه رو با صورت معمول شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهمی این ساعت.
نتایج شمارش تقریبا تکمیل شده آرا در انتخابات رئیس جمهوری رومینیا هاکیس که رئیس جمهوری فعلی ترایان باسیسکو روز 6 دکبر در دور دوم رای گیری با وزیر پیشین امور خارجی نامزد چپگرا میرچیا جوانا وارد رقابت خواهد شد. طبق شمارش تقریبا همه آرا، نامزد حزب لیبرال دموکرات باسیسکو نزدیک 33% و جوانا حدود 31% آرا را صاحب شدند. سرین آنتونیسکو نامزد حزب ملی لیبرال با نزدیک 20% آرا جای سوم را گرفته است.
دیروز در کلیسای در جنوب مسکو مراسم دفن راهب پروسلاو دانیل سیسویف دایر شد. در این مراسم بیش از 2000 نفر با شمول اسقف کلیسای پروسلاوی روسیه کیریل شرکت کردند. دانیل سیسویف روز 19 نوامبر بر اثر یک سوی قصد کشته شد. مفتشان میگویند قتل راهب شاید به دلایل مذهبی صورت گرفته است. سیسویف میگفت به محض انتقادهایش از اسلام و به دین مسیحی دعوت کردن مسلمانان چند دفعه موردی تهدید قرار گرفته بود. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه.
وزارت امور داخلی روسیه دیروز اعلان کرد که با دستور مقامات تاجیکستان 3 نفر گمانبر در فعالیت‌های تروریستی را در مسکو بازداشت کرده است. دوشنبه این افراد را با اتهام دست داشتن در یک سلسله حملات تروریستی انجام شده در قلمرو افغانستان و پاکستان و تاجیکستان تحت پایگرد قرار داده است. مقامات روسیه میگویند بازداشت شدگان اعضای حزب اسلامی ترکستانند که گروه تروریستی شناخته می‌شود. فعلا مسئله استرداد این 3 نفر بازداشت شده به تاجیکستان مورد آموزش قرار داشته است.
وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف در مصاحبه با خبرگزاری ازیا پلوس گفته است سهمیه های نیروگاه روغن تا اول سال آینده به معاملات برآورده خواهند شد. آقای نجم‌الدینوف احتمال در خود تاجیکستان چاپ کردن این اوراق گرانبها را صرف نظر نکرد و گفت تجهیزات لازم برای چاپی چنین اوراق در اختیار آنها هست. وزیر مالیه گفته است یک سهمیه روغن با قیمت نامینالی 100 سومانی وارد بازار خواهد شد و مسئله به شهروندان خارجی نیز فروختن این سهمیه ها فعلا در دست بررسی قرار دارد. سفرعلی نجم‌الدینوف همچنین گفت برای به کار انداختن نوبت اول نیروگاه روغن تقریبا 770 میلیون دلار سرمایه گذاری لازم است.
نایب دادستان کل افغانستان گفت این نهاد علیه 15 وزیر سابق و فعال حکومت این کشور اتهامات در دست دارد و تحقیق پرونده های این افراد را ادامه می دهد. فاضل احمد فقیریار به خبرگزاری رویترز گفت این پرونده ها اعضای کابینه وزیران از زمان حکومت موقت تا امروز را در بر می گیرد.
از دوره حکومت موقت به بعد در حدود 15 وزیر با ما اتهاماتی هست که بعضا وزرای سابق است، بعضی ها فعلا در کابینه هم هستند، دوسیه‌هایشان بعضا تکمیل شده، بعضی نسبت از اینکه فرار از وطن هستند تحت جلب پلیس اینترپول و وزارت خارجه قرار دارند.
دولت حامد کرزی با علت مبارزه ناکافیش با فساد مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی از جمله متحدین غربیش قرار دارد. کرزی در هفته گذشته یک نهاد مخصوص مبارزه با فساد را در هیئت دادستان کل تأسیس داد. او تعهد سپرده است که در دور دوم رئیس جمهوریش نبرد علیه فساد را در محور سیاست کابل قرار خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در این ساعت‌ها با مشاوران ارشدش موضوع افغانستان را بررسی می‌کند. اوباما دو ماه بازبینی استراتژی آمریکا در قبال افغانستان را مورد آموزش قرار داده است. قرار است که او در ظرف دو هفته آینده تصمیمش در مورد اعزام نیروهای اضافی به آن کشور جنگ زده را اعلان کند. با این حال از افغانستان درباره هلاکت باز 4 سرباز آمریکایی خبر رسید. در ماه نوامبر در افغانستان در مجموع 15 عسکر آمریکایی کشته شدند. اما خونین ترین ماه برای نیروهای آمریکا در زمانی ورود آنها به افغانستان، یعنی در 8 سال اخیر ماه اکتبر بود که با هلاکت 58 آمریکایی انجامید.
و آخرین خبر این ساعت، دادگاه بوسنی دو مقام ارشد فدراسیون فوتبال این کشور را با جرم سرپیچی از پرداخت مالیات و سوء استفاده از مقام به 5 سال زندان محکوم کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال بوسنی منیب اوسانوویچ و مدیر تجارتی این نهاد میادرک کوریچ در سرپیچی از پرداخت مالیات به مبلغ 235,000 دلار و سرقت بیش از 250,000 دلار پول فدراسیون مجرم شناخته شدند. بر اضافه 5 سال حکم زندان، اوسانوویچ و کوریچ همچنین موظف شدند این پول ها را برگردانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، این بود خلاصه تنها چند خبر مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید از صفحه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. و در پی بخش اخبار مجله بامدادی می خواهم از همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی شنویم که آیا از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبری در دست دارد. سفرگل؟
بله میرزا، مرکز هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوا امروز در پایتخت و نواحی دیگری کشور نیمه ابری خواهد بود. در دوشنبه هوا 9 درجه گرم می‌شود. حرارت هوا در ولایت ختلان 10-11 درجه و در ولایت سغد 6-7 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان هوا 3-4 درجه بالای صفر قرار می‌گیرد. هوای ناحیه‌های تابع مرکز باشد 6-8 درجه باید گرم شود.
تشکر و امیدوارم شنونده عزیز که روز خوشی در پیش داشته باشید. و اکنون میگذاریم به قسمت اساسی مجله بامدادی و اول از همه با یک نگاه به سرخط چند گزارش اولی این ساعتی برنامه. نشست خبری شاه قاسم شاه اسلاموف، پاسخ سفیر ازبکستان به انتقادهای افزاینده در مطبوعات تاجیک.
مراسم دفن کیریل سیسویف، روحانی روس که بر اثر یک سوی قصد کشته شد.
و نخستین سفر رئیس جمهوری ایران به برزیلیا که با موج اعتراض‌ها همراه بوده است. صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. سرزنش پیوسته ازبکستان از طرف رسانه‌های تاجیکستان و انتقادی تصمیم خروج تاشکند از شبکه یگانه تامین نیروی برق آسیای مرکزی، سفیر عمدتاً خاموش ازبکستان در دوشنبه را وادار کرد تا خبرنگاران محلی و خارجی را به سفارت دعوت کرده موضع رسمی کشورش در این مسئله را توضیح کند. شاه قاسم شاه اسلاموف، سفیر ازبکستان در دوشنبه، در این نشست خبری گفت آنچه که حکومت ازبکستان کرده است تنها به خاطر تامین کار درست شبکه‌های داخلی تامین برق این کشور است.
اما میرزا، خبرنگاران تاجیک به این بیانیه هم با نظری شبهه می نگرند، زیرا به گفته آنها مخالفت سرسختانه ازبکستان به طرحهای انرژی تاجیکستان، به خصوص به طرح بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، بیانگری چیز دیگر است. اما در اصل دلیل های تاشکند برای خروج از شبکه واحد آسیای مرکزی چیست و این تصمیم به شبکه های نیروی برقی تاجیکستان چه تاثیر می تواند گذارد؟ همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با تفصیلات بیشتری صحبت های سفیر ازبکستان.
ازبکستان از سیستم یگانه انرژی منطقه آسیای مرکزی اخراج خواهد شد، اما این تصمیم هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد. این مطلب را شاه قاسم شاه اسلاموف، سفیر ازبکستان در تاجیکستان، در یک نشست کوتاه خبری در شهر دوشنبه در حضور خبرنگاران اظهار داشت. آقای شاه اسلاموف برخی از مطالب منتشره در نشریه و سایت های اینترنتی را در این رابطه به اساس خوانده گفت که این حق هر کشور مستقل است که با به دست آمدن امکانات از وابستگی های بیرونه خود را رها کند. از طرف دیگر، نبودی نظام درست همکاری و در دشوارترین لحظات پیش آمدن مشکل در نظام واحد انرژی آسیای مرکزی این کشور را وادار کرده است که در تأمینات برق تجدید نظر کند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان واقعی صدمه در اوایل ماه روان در نظام برقرسانی تاجیکستان را یک دلیل نبودی نظام درست کار و همینطور امنیت در سیستم انرژی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. شاه قاسم شاه اسلاموف، سفیر ازبکستان در تاجیکستان، گفت که حکومت کشورش توانسته است ولایت سرخندریای ازبکستان را که تا همین اکنون از برق تاجیکستان استفاده میکرد در حلقه واحد انرژی این کشور وصل کند. این امر با به استفاده دادن خط بلند شدت غزار سرخان که تمام نظام انرژی ازبکستان را به هم پیوست میکند امکان پذیر شده است.
освобождается определённый объём который раньше поставлялся нам. Этот объем сегодня пойдет на удовлетворение внутренних нужд самого Таджикистана.
У мегуяд мехдори нерои бархе ки вилояти Сурхандарьо аз манобеи энержии Таджикистан дарёфт мекард, хамакнун барои масраф кунандагон дар дохили Таджикистан истифода мешавад. Вале таъминоти вилояти Суғди Таджикистан ки аз тарафи манобеи энержии Узбекистан сурат мегирифт, бидуни тағйир боқӣ хоҳад монд. Дар ҳамин ҳол, бархе аз коршиносони тоҷик муътақиданд ки берун шудани Узбекистон аз низоми ягонаи энержии минтақа Тоҷикистонро дар вазъияти ногувор хоҳад гузошт, зеро Тоҷикистон наметавонад беш аз 1 миллиард киловатт-соат нерӯи барқи тавофуқшуда аз Туркманистонро бигирад. Зимнан раиси ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар дидор бо намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ба ин нукта ишора карда гуфтааст ки ин тасмими Узбекистон дар шароити феълӣ таъсири номатлуб дар пай хоҳад дошт ва ҷомеаи байналмилалӣ дар андешаи дастгирии Тоҷикистон бошад. Аммо бархе дигар аз коршиносон, аз ҷумла Ғуломиддини Сайфиддин, коршиноси масоили энержӣ, муътақид аст ки берун шудани Узбекистон аз системи ягонаи энержӣ барои Тоҷикистон мушкил эҷод намекунад, зеро ин кишвар амалан аз ин система хеле пештар хориҷ шудааст.
مشکل پیش نمیآید، برعکس با ازبکستان تماما مشکل میآید.
در همین حال شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان بار دیگر تاکید کرد که مسئله بیرون شدن کشورش از سیستم یگانه انرژی کشورهای آسیای مرکزی یک مسئله اجتماعی داخلی است و آن را نباید با سیاست و به خصوص همکاری های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان علاقمند کرد، زیرا در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان کدام مشکل وجود ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله بامدادی، دیروز در کلیسای در جنوب مسکو با شرکت بیش از 2000 نفر دانیل سیسویف رهبری کلیسای پروسلاوی روسیه را به خاک سپردند. در این مراسم کیریل از قفی کلیسای پروسلاوی روسیه نیز اشتراک داشت. دانیل سیسویف روز 19 نویبر بر اساس یک سوی قصد کشته شد و مفتشان میگویند که روحانی شاید به دلایل مذهبی کشته شده است.
و سفرگل بنا به نوشته های مطبوعات دانیل سیسویف هنوز قبل از مرگش گفته است که او را به محض انتقادهایش از اسلام و به دین مسیحی تشویق کردن مسلمانان چندین بار تهدید قتل نیز کردند. با این حال شورای مفتیان روسیه از مسلمانان و مسیحیان پروسلاوی دعوت کرده است اجازه ندهند که این فاجعه به زیان روابط میان این دو مذهب انجام شود. با تفصیلات دیگر همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
روحانی کشته شده پروسلاوی دانیل سیسویف روز دوشنبه در یکی از قبرستان‌های مسکو به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا پیروان مذهب پروسلاوی مسکو با انجام یک راهپیمایی صلیبی شرکت کردند. در مراسم ویدا اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه کیریل شرکت کرد و در حق مرحوم گفت دانیل سیسویف برای تربیه معنوی مردم خدمت شایسته کرده است. اگر کس برای سخن حق کشته شود، علامت آن است که این سخن در جامعه اثر داشته است.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей.
رهبر کمیته بازرسی شهر مسکو آناتولی بگمت اعلام کرد چندین روایت کشتار از جمله فعالیت مذهبی سیسویف تفتیش خواهد شد.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе и связанные в связи с религиозной деятельностью.
بنا به بازرسی های مقدماتی خادم کلیسای فام مسکو دانیل سیسویف 35 ساله در داخل کلیسا شام 19 نوامبر از سوی شخص نامعلوم نقاب پوش با دو تیر تفنگچه کشته شده است. دستیار وی با زخم های سنگین در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. در رابطه با این کشتار پرونده جنایی باز شده است و تفتیش ادامه دارد، آمده است در گزارشات بازرسان. همزمان کلیسای پروسلاوی و یا ارتدوکس روسیه اعلام کرده است دانیل سیسویف دانشمند بلندپایه علم دین بود و با نمایندگان جریان اکستریمیستی اسلام و فرقه های دیگر مذهبی بحث میکرد. آژانس اینترفاکس به نقل از پولیس نوشته است با سیسویف میتواند فرقه بودپرستان نوبرآمد با نام Радноверов هم حساب خود را داشته باشد. سیسویف در روزنامه اینترنتی خود 9 اکتبر سال روان نوشته است: مرا از خطر مسلمانی نه تنها خود مسلمانان، همزمان کارمندان پلیس هم خبر کردند. آمده است در یک گزارش تخصصی رادیوی بی بی سی. این در حال است که راویل غینودین مفتی اعظم مسلمانان روسیه با عرض تسلیت در رابطه با کشتار خادم دین دانیل سیسویف دعوت کرده است این جنایت را به جامعه مسلمانان ربط ندهند.
ми виступаємо против любых проявлений терроризма и экстремизма.
ما مقابل هر گونه ترور هستیم. اسلام مقابل ترور است. کشتار خادم دین سیسویف گناه عظیم است، گفت راویل غینودین. اسقف اعظم روسیه کریل هم هشدار کرده است در ارزیابی این حادثه از متهم کردن به اساس نمایندگان کدام دین یا جریان خودداری کرده شود. در گزارشات آمده است این نخستین کشتار خادم دین در روسیه نیست. تا 19 سال اخیر در روسیه 25 روحانی پروسلاوی کشته شده است و اما از نتیجه تفتیش این کشتارها خبری صحیح در دست نیست. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مراسم ویدا و دفن روحانی پروسلاو دانیل سیسویف که روز 19 نویبر بر اثر یک سوءقصد کشته شد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز قتل روحانی را محکوم کرده جنایت سنگین خوانده است. پیگیری مسائل بین المللی را در مجله بوندودی ادامه می دهیم. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز سلسله سفرش به کشورهای آمریکای لاتینی و آفریقا را از برزیل آغاز کرد. این نخستین سفر دولتی رئیس جمهور ایران به آمریکای لاتینی است و قرار است احمدی نژاد با همتای برزیلیاش لولا ایناسیو دا سیلوا ملاقات کند.
و میرزا لولا دا سیلوا هم قرار است که سال آینده با سفر جوابی به تهران برود. سفارت ایران گفته است در جریان این سفر احمدی نژاد امضای چند قرارداد بین دو کشور در نظر گرفته شده است و اما روز یکشنبه در عرفه این سفر بیش از 1000 نفر در شهر ریو دی ژانیر برزیلیا علیه بازدید احمدی نژاد تشکیل تظاهرات اعتراضی کردند. اعتراض این مردم به آن سخنان احمدی نژاد است که هولوکاست کشتار جمع یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را رد می کند و هم تحریر کرده است که اسم اسرائیل باید از خریطه جهان رفته شود. جزئیات دیگری سفر احمدی نژاد به برزیلیا در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد در برزیلیا در جریان نخستین سفر دولتیش با استقبال گرمی همتایش لوی ایناسیو دا سیلوا روبرو شده است. دا سیلوا تا حال از انتقاد برنامه بزبرانگیز هسته ای ایران خودداری کرده، برعکس گفته است که برزیلیا و ایران کشورهای توسعه یابنده میباشند و حق دستیابی به نیروی هسته ای را با هدفهای صلح میزدارند و اینچنین به همه گونه تحریم های ضد تهران برای مخالفتش در خودداری از غنی سازی اورانیوم مخالفت نشان داده است. دا سیلوا گفته است که گفتگو با ایران مهمتر نظر به در یک کنج پرتافتن این کشور است، ولی طوری به نظر می رسد نه همه برزیلیاگی ها طرفدار چنین موقع رئیس جمهورشان می باشند. روز یکشنبه دست کم 500 ساکن این کشور به نشان اعتراض از تشریف احمدی نژاد به ریو د ژانیرو به همین شکل راهپیمایی کردند و در میان آنها فعالان حقوق بشر، مسیحی ها و یهودی ها هم زیاد بودند. میشل حلیل رهبر جامعه یهودی های ریو د ژانیرو در صحبت با رویترز چنین گفت:
Tudo que o Brasil representa, democracia, a diversidade, a inclusão.
Vai me guiar هر چیزی که برزیلیا معرفی میکند به مثل دموکراسی، گوناگونی، مبارزه با نژاد پرستی، همه این رو احمدی نژاد رد میکند. وقتی احمدی نژاد به برزیلیا میآید، ما باید به پرزیدنت لولا نمایش دهیم که این چیز برای ما چی معنا دارد. رد شدن هولوکاست، رد شدن مرگ میلیون ها آدم در ایران هم معنا با رد شدن برزیلیا است، میگوید میشل حلیل، یک رهبر جامعه یهودی ها در ریو د ژانیرو. طبق گزارش ها از برزیلیا، لولا دا سیلوا در بحث هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا نقش میانجی و در بحث های خاوری میانه نقش دیپلماتی را می بازد. هفته گذشته پرزیدنت اسرائیل شمون پرز مهمانی لولا بود و این هفته قرار است محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین هم از ریو د ژانیرو دیدن کند. سال آینده برزیلیا باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی رهبری دوره ای را به خود اختصاص دهد و احتمالاً احساس احمدی نژاد این است که با برزیلیا به خاطر جلوگیری از فشار افزا فزاینده امریکا بلوی تهران بر سری برنامه هستیش ارتباطش را نزدیکتر کند. بعدی یک روز پرملاقات دوشنبه احمدی نژاد باید به ونیزوئلا سفر کرده مهمان منقد معروف غرب رئیس جمهوری این کشور هوگو چاوز شود. ضمناً چاوز آشکارا در یکی از سخنرانی هایش رئیس جمهوری شرمنده زیمبابوه روبرت موگابه و هم احمدی نژاد را برادران خود خوانده بود. بعدی کاراکاس احمدی نژاد به سمت لاپاس حرکت میکند که آنجا او را پرزیدنت بولیویا ایوا مورالس انتظار است. از نظر اکثر تحلیلگران در جریان این سفرش به آمریکای جنوبی احمدی نژاد تلاش دارد پشتیبانی بیشتری بین المللی را در فضای فشارهای افزاینده از بالای برنامه هسته‌ای ایران به دست آورد. اینچنین از نظر دیگرها البته این یک تلاش است برای عصبانی کردن ایالات متحده آمریکا که در چشم رهبران چپگرای بولیویا و ونیزوئلا همچنان دشمنان خود را میبیند. در پی امریکای لاتینی پرزیدنت ایران به افریقای غربی سفر کرده از سنگال و گامبیا هم دیدن خواهد کرد. خلاصه کلان این سفر خارجی احمدی نژاد 5 روز را در بر خواهد گرفت.
آغاز بازدید رئیس جمهور ایران از برزیل است. شنونده عزیز، تو این لحظه مجله بامدادی ما و شما همچنین از پاسخهای سفیر ازبکستان به انتقادات مطبوعات تاجیک از موضع‌گیری های تاشکند و هم از مراسم دفن یک روحانی بر اثر سوءقصد کشته شده در مسکو صحبت کردیم. در بخش دوم مجله بامدادی صحبت داریم از تاریخ تصویب شدن قانون پرچم ملی تاجیکستان با یکی از شاهدان عینی این رویداد، اما اول ترانه را با هم میشنویم.
مهتاب شبه کی ما بیای باز سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکس یه نرگیسی پر خمار مدادم تو برست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوکس یه نرگیسی پر خمار دادم تو
شنونده عزیز مجله بامدادی، سه‌شنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که تا 15 دقیقه آینده خواهید شنید.
تجربه سلی تاجیکستان من حیث یک راهی حل برای افغانستان. نظر تحلیلگران تاجیک به پیشنهاد دانشمند آمریکایی جورج گاوریلیس.
با سپارش شنونده، در تاجیکستان کی حق وکیل پارلمان شدن را دارد و کی نه؟
و تاریخچه تصویب پرچم ملی تاجیکستان در گفتگوی با شاهد عینی این رویداد ادیبی تاجیک جانیبکی اکاویر.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دانشمند آمریکایی جورج گاوریلیس گفته است در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را میجویند، راههای حل پیشنهادی برای این مشکل مثل اوج گرفتن شورش‌ها در افغانستان خیلی زیاد شده است. مثلا پیشنهاد می‌شود که سیاستمداران از تجربه اندوخته در عراق و یا جنگ ویتنام استفاده برند. اما جورج گاوریلیس در مجله معتبر سیاست خارجی یا فورین پالیسی گفته است بهتر است سیاستمداران آمریکایی و جهان به همسایه‌ای در بدیوار افغانستان یعنی تاجیکستان بنگرند و از تجربه صلح این کشور استفاده کنند.
و میرزا یک نکته دیگر در صحبت‌های جورج گاوریلیس این است که میگوید اگرچه تاجیکستان حالا کشوری خودکامه و فساد زده و نمونه عبرت برای پیروی نیست، اما به خاطر ثبات و امنیت قابل تحملش جامعه جهانی میتواند آن فساد و خودکامگی را نادیده بگیرد، عقیده‌ای که البته بدون بحث نیست. و اما تجربه صلح تاجیکستان همچون مدل برای افغانستان تا کجا میتواند خدمت کند؟ نظری تحلیلگران را در این موضوع همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد پرسیده است.
تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که یگانه راه استفاده از تجربه های صلح تاجیکستان یا مدل صلح تاجیک در افغانستان به حالت سیاسی سالهای 1997 و 98 دوشنبه آوردن حالت نظامی و سیاسی کابل می باشد. یعنی حکومت تاجیکستان در آن سالها با جز یک مخالف سیاسی و مسلح تحت عنوان اتحاد اپوزیسیون تاجیک دیگر مخالف نداشت. دوم، گروه های مختلف سیاسی تاجیکستان به مثل نهضت اسلامی، حزب دموکراتی، سازمان لعل بدخشان و دیگر گروه های اپوزیسیا با حکومت امام علی رحمان تنها از یک حنجره صدا می دادند و هر یکی از این گروه ها موقع مختلف و حرف مختلف نداشتند. کشورهای همسایه حتی افغانستان که نیروهای سیاسی و حربی اتحادی اپوزیسیون را برای ادامه مبارزه جای امکان داده بود، برای صلح تاجیکستان در شخص احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی تلاش به خرج می داد. و از همه مهمتر، گروه های مخالف تاجیک به خاطر امن و ثبات در تاجیکستان از منافع سیاسی، گروهی، قومی، حزبی، منطقوی و محلی خود دست کشیده بودند. ولی شمس الحق آریانفر، کارمند بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان میگوید وضع افغانستان با تاجیکستان کلا متفاوت است.
در افغانستان وضعیت به گونه دیگری است. مخالفین افغانستان در شرایط حاضر همچنان که ما و شما دیدیم در حدود 40 کشور تروریست‌ها در اونجا جمع‌آوری شدند. نیروهایی است که از ازبکستان است، از چچن است، از کشورهای عربی است، از جاهای مختلف. وقتی نیروهای افغانی اگر بخواین صلح هم بکنن یا قصد چنین امری را داشته باشن، اونا را فوراً از صحنه دور میکنن یا زیر فشار میگیرن.
منظور از گروه ازبکی تروریستی نام بردن شمس الحق آریانفر همان گروه معروف حرکت اسلامی ازبکستان است که زمان رویارویی های اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان در تبیل داره، این حرکت علیه حکومت وقت می جنگید. اما همین که اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت کشور حرف صلح را آغاز کرد، این حرکت دیگر جایی برای بود و باش پیدا نکرد، بناچار خاک تاجیکستان را ترک کرد و به افغانستان گذشت. ولی در افغانستان میبینیم که مخالفین با حکومت حتی حرفی از صلح نمیزنند و برای گروه های تروریستی جای پای میدهند و همچنین کوشش رضایت جانب ها در میان طرفین به چشم نمیرسد. پروفسور ابراهیم عثمانوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
حالت صلح تاجیکستان این رضایت هر دو طرف، هم طرف جنگ کننده حکومتی هم طرف جنگ کننده مخالفت، به مذاکرات و به نظر گرفتن منفیت هر دو طرف. در افغانستان این خیلی حالت با وجود نآمد. کسی از طرف های جنگ کننده نپرسید که شما ان همین شکل حکومتی را که ما برای شما پیشنهاد کردن میخواهیم و همین شکل صلح را که برای شما آوردن میخواهیم قبول دارد یا نه.
عامل خارجی و بازی کشورهای ابرقدرت در سیاست آن زمان تاجیکستان نیز مؤثر بوده است، ولی به فرق از افغانستان شمار این کشورها کم بود و وضع سیاسی منطقه از جمله وضع افغانستان این کشورها را وادار نمود که منافع خود را در تاجیکستان به هم آورند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست شعبه سیاسی مرکز متائلات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان، به این نظر است:
من منظورم از جمله دو کشور بسیار اساسی و مهم خارجی بود، یکی فدراسیون روسیه و دیگری جمهوری اسلامی ایران. این دو کشور درک کردند که منفعت‌هایشان در برابر تاجیکستان به هم نزدیک است.
یکی از تجربه های مهم دیگری که جریان رسیدن به صلح تاجیکستان نشان می‌دهد، این برخورد حکومت به کماندرهای با نفوذش است که در رویارویی با نیروهای مسلح اپوزیسیون جانبازی کردند. به عنوان مثال، پلکامنیک سابق وزارت دفاع کشور محمود خدایبردیف و جنرال ها قربان چالوف، سید شاه شمالوف، غفار مرزایف، سهراب قاسموف، فیضالی سعیدوف و دیگران هستند که در سالهای اولی با قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا بیکیگری های خود در منطقه های مختلف تاجیکستان را سازمان داده بودند. از آن طرف قماندان های اتحادی مخالفین تاجیک به مثل رضوان صادروف، رحمان گیتلر، ملا عبدالله، مرزا خوجه نظاموف و دیگران در منطقه های مختلف شرق تاجیکستان نفوذ داشتند که محض صلح‌خواهی حکومت و مخالفین حکومت برخی از این قماندان ها خلع سلاح، برخی هنگام مخالفت کشته شده، برخی دیگر در ساختارهای حکومت کشور شامل شدند. دولت عثمان تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان میگوید
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارند که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
اکنون تحلیلگران میگویند که اگر برخورد رهبران سیاسی افغانستان با گروه های مختلف منفیتدار و همچنین قدرت های خارجی در مسئله صلح افغانستان همگون تاجیکستان شود، سند صلح، بندها و مرحله های سازشنامه صلح تاجیکستان برای رسیدن به صلح و ثبات و امنیت در افغانستان مساعدت خواهد کرد. مجله آمریکایی فارین افرز در یک نوشته خود تحت عنوان حلنامه یا صلحنامه تاجیکان آورده است که تاجیکستان همچنان کشوری خودکامه و فساد زده است، اما در آن صلح، ثبات و امن جاری بوده، گروه های خودسر نظامی و تروریستی و تندرو فعال نیستند. این مجله پیشنهاد میکند که از مدل صلح تاجیکستان به خاطر امن و ثبات در افغانستان میشود بهره برداری کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک درباره تا کجا برای افغانستان نمونه عبرت بودن تجربه صلح تاجیکستان، و اما میرزا به نظر تحلیلگران یک نتیجه ای که صلح تاجیکستان نتوانست به این کشور بیارد آزادی های دموکراتی از جمله انتخابات های آزاد بوده است، و با آن که تا انتخابات نوبتی پارلمان این کشور همگی دوونی ماهی دیگر باقی میماند، کدام جنبش و حرکت قابل ملاحظه در این کارزارهای انتخاباتی تا حال تقریبا مشاهده نمی شود، مثل که مردم و احزاب چندان دلگرم این معرکه نیستند.
درست است سفرگل، و به باور کارشناسان یک علت چنین صورت حال از پیش معلوم بودن نتیجه های چنین انتخابات ها در کشورهای چون تاجیکستان است که دایره های حاکم میدان فعالیت را برای احزاب مخالف و اندیشه های دیگر خیلی تنگ کردند. و اما یک شنونده ما میپرسد که آیا در تاجیکستان کی حق وکیل شدن دارد؟ آیا معلومات عالی برای این حتمی است و باز چه شرط های دیگری دارد وکیل مجلس؟ با سوال های این شنونده بر پایه صحبت با مقامات انتخاباتی و حقوق دانان همکاری ما در پایتخت تاجیکستان خورشید همدم پاسخ جسته است.
در تاجیکستان شهروندان در چارچوب مقررات قانون درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان حقوق نامزد به اعضای مجلس ملی پلاته بالایی و وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان این کشور را دارند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون انتخابات را بهترین سند حقوقی ارزیابی کرد و گفت شهروندان کشور حق دارند تا بر اساس این قانون نامزد به اعضایی مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان شوند.
خیلی که در ماده 28 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان است، وکیل مجلس نمایندگان شخص انتخاب شده میتواند که به سن 35 سال رسیده حداقل 5 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان و صاحب تحصیلات عالی باشد. اعضای مجلس ملی شخص انتخاب و تعیین میشود که با سن 35 سالگی رسیده است، صاحب تحصیلات عالی، حد عقل 7 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
اما سوال دیگری مطرح نیز این است که حق نامزد و انتخاب به عضویت مجلس عالی تاجیکستان را ندارد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان:
شهروندانی که سود آنها را غیر قابل عمل دانسته است، یا با حکم سود در جای محروم از آزاد نگاه داشته می شوند و یا با قرار سود در مؤسسه تبابتی مجبوری می باشند، شهروندانی که در خدمت حق حربی می باشند و در حالت انتخاب شدنشان باید با عریضه خود از اون وظیفه که آنها در عین زمان اشغال میکنند باید دست کشند.
با اینکه چنین طلبات قانون برای شهروندان در زمینه نامزد شدن و یا نشدن را داده است، اما بیشتر حقوق شناسان و کارشناسان عرصه انتخابات برای نظرند که در بیشتر این موارد مقررات قانون صرف نظر می شود. از جمله حکمت الله سیف الله زاده، کارمندی مرکزی تحلیلی دیالوگ، در این باره گفت:
جنرال رجبوف از وزارت داخله، امیر شویو اخیرا در انتخابات میان دوره‌ای همچون جنرال انتخاب شد و پارلمان، یعنی آنها در یک مرحله همچون افرادی استعفا رفته در پارلمان هستند، اگر از آنجا بیرون رفتند باز در گینگر مقامات فعالیت کرده میتوانند یا آنها را جای یا پیشنهادی به این گونه مقامات ها میکنند.
همچنین سیف الله‌زاده شادرمان همدین شریفوف وزیر سابق کارهای داخلی، عبدالرحمن عظیمی رئیس پیشین کمیته مرزبانی و همچنین عبدالمنان خالق فرا از جمله افراد ساختارهای قدرتی می‌داند که در پارلمان فعالیت کردند. از سوی دیگر بر اساس ماده 33 قانون درباره انتخابات مجلس عالی، خادمان کسبی تشکیلات‌ها و اتحادیه‌های دینی هنگام در وظیفه بودنشان حقوق عضویت و وکیل مجلس عالی شدن را ندارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم، حقوق‌شناس تاجیک می‌گوید این بند قانون نیز در تجربه پارلمانی تاجیکستان نقض شده است.
اگر ما به هیئت صفتی مجلس عالی متوجه شویم، پس واقعاً حاجی اکبر توراجانزاده سیاستمدار است و با فارسی صاحب‌کار نیز مسئول است و این خلاف قانون نیست. ولی همزمان او بیشتر همچون خادم دینی و عالم پذیرفته شده ساحه دین نه تنها در تاجیکستان و بیرون از قلمرو تاجیکستان پذیرفته شده است. یعنی اینجا مخالفت معیار قانون و تجربه سیاسی به نظر می رسد، ولی به طور اصولی خود همین معیار خلاف اسناد حقوق بین المللی و کنستیتوسیا نیز می باشد.
اما علیشر سفر و حقوقشناس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
اکبر توراجانزاده هنگام به صفت نامزد به اعضای مجلس ملی بدنشان در همون مورد یگان وظیفه کسبی را در تشکیلات های دینی و یا اتحادیه های همه دینی نداشتند.
این در حالی است که حاجی اکبر توراجانزاده از چهره های سرشناسی سابق اتحاد مخالفان دولت و روحانی معروف بر اساس سهمیه 30% موافقتنامه صلح میان تاجیکان از سال 1998 تا سال 2005 در منصب معاون اولین نخست وزیر فعالیت کرد و در انتخابات سال 2005 از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس ملی تعیین گردید. در همین حال آنچه بیشتر مایه نگرانی منتقدان است این است که با آنکه پلته پایانی پارلمان تاجیکستان یک نهاد قانونگذار کسبی خوانده می شود، اما در اصل منافع حزب خلق دموکرات را که در رأس آن امامعلی رحمان رئیس جمهور قرار دارد دفاع می کند. در هر صورت شهروندان برای نامزد شدن به وکیل پارلمان در کنار عریضه رازیگی به کمیسیه انتخاباتی، پروتکل با قرار انجمن یا کنفرانس حزب سیاسی، مقامات شهری و ناحیوی حزب درباره پیشبری نامزد، معلومات عاید به ترجمه حال با ذکر نام و نسب، سنه تولد، جای کار، منصب اشغال کرده و محل زیست، معلومات درباره حجم و منبع درآمد، معلومات طبی درباره سالمی روحی، حجت درباره گرم انتخاباتی که حالا حدود 7000 سامانه را تشکیل می‌دهد، امضای 500 نفر از انتخاب کنندگان و معلومات درباره بجا جنایتی کشیده نشدن را به کمیسیه انتخاباتی پیشنهاد میکنند. در نهایت وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی برای 5 سال انتخاب و یا تعیین میشوند، هرچند پلته پایانی 63 وکیل و پلته بالایی 34 نفر اعضا دارد. 65% یا 41 نفر وکیلان مجلس نمایندگان از حوزه های یکمندتی در اساس رأی واجدان شرایط رأی و 35% یا 22 نفر از حوزه یگانه عمومی جمهوری متناسبا با شماره رأی آوازهایی که به فهرست نامزدهای از طرف حزب سیاسی پیشنهاد گردیده داده شدند انتخاب کرده می شوند. اما 25 نفر از اعضای مجلس ملی در اساس نمایندگی منفعت های منطقه‌ای انتخاب و 8 نفر اعضای دیگر توسط پرزیدنت تعیین کرده می شوند. همچنین پرزیدنت سابق عضو یگانه مجلس ملی می باشد اگر او از استفاده این حق دست نکشد. همکنون با آنکه قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان عضو مجلس ملی است، ولی تا حال در مورد اعضاییش به دور بعدی این مجلس اظهار نظری نکرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینه های قانونی اعضا و یا وکیل پارلمان شدن شهروندان تاجیکستان گزارشی که بر اساس درخواست شما شنوندگان عزیز و ارجمند تهیه شده است.
بله، هر یکی شما هم می توانید موضوع دلخواه خود را با رادیوی آزادی در میان گذارید و ما و همکارانمون سعی خواهیم کرد حد الامکان به سوال های مورد نظر شما پاسخ پیدا کنیم. برای ارائه پیشنهاد سری بزنید به وبسایت ما با نشانی www.azadi.org و یا با ما اسمس فرستید و یا زنگ بزنید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی سه شنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. 24 نوامبر با قرار پارلمان تاجیکستان روز پرچم ملی اعلان شده است و اما این روز عید تنها یک روز دیگر عید در تقویم از چنین روزها به این هم معلوم شده تاجیکستان نیست. البته در تاریخ 24 نوامبر سال 1992 پرچم عبارت از سه رنگ سرخ و سفید و سبز و منقش با هفت ستاره در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان در شرایط همچون پرچم ملی کشور پذیرفته شد که دولت امام علی رحمان علیک روی کار آمده بود و نیروهای فرانت خلقی در استانه ورود به دوشنبه قرار داشتند.
بله میرزا، این جنبش قراری معمول تحت پرچم سرخ شوروی می جنگید و احتمال زیاد وجود داشت که بغیر این پرچم و این رنگ پرچم دیگر و رنگهای دیگر را شاید نپذیرد. ادیب تاجیک جانبک اکابر که در تیرماه سال 1992 کارمند مرکز مطبوعات شورای عالی و شاهد عینی اجلاسیه 16 پارلمان وقت تاجیکستان بود، خاطراتش از آن روزهای پرتحلوکه و هم تاریخی را در گفتگوی با رادیوی آزادی چنین قصه کرد.
اصلا باید از این شروع کرد که ماه نوامبر خودش ماه تاریخی از تاریخی دوره استقلالیت کشورمان. یادتون باشه در همین ماه بود که جلسه 16 تاریخی در شهر خوجند برگزار گردید و یادم میاد که من در همون زمان در اون جلسه اشتراک کرده بودم به حیث کاتب مطبوعات شورای عالی وقت و از بحث اندیشه های نمانده های مردم هم در داخل تالار و هم بیرون از تالار آگاه هستم.
مثلا سر چی بیشتر بحث میشد؟
بیشتر سر رمزهایی که در اونجا معرفی شده بودن و در اون جلسه استاد مرحوم محمد عاصمی، استاد عزیز ارجمند ما مومن خناعت و چند تن از ابرمردای علم و فرهنگ نیز شرکت داشتند که آنها این رمزها را ماهیتشان و تجلیاتشان در زندگی واقعی تاریخی و فرهنگی کشور معرفی میکردند و البته از همون لحظه معلوم بود برای همه که پرچم نه فقط یک تیکم متای هست که برو چند رنگ کشیدن و در جلسه ها و در معرکه ها و اینجوری این ایدو تنتن ها معرفی میشه و جلوه‌گری میکنند، بلکه ماهیتا در حیات کشور مقام خاص دارند و در اون جلسه با همین شکلی که هست پرچم تاجیکستان قبول گردید، ولی درباره رمزها گفتگو و محاکمه رانی جدی صورت گرفت و به همه قرار آمدن که با کامل کردن رمزها و واقعی بزندگی تفکر مردم واقعی کردن رمزها این چیزا قبول کرده شد. یادمان هست از همان لحظه بود که هم طرفداران دو طرف مخالفین به بیرق قسم میخوردن، به وطن قسم میخوردن، به خاک وطن قسم میخوردن و البته نه هر کس به قسم وفادار آمد تا آخر، اما افراد بودن که به قسمشان به وجدانشان تا آخر وفادار ایستادن با ثبت و ثبات خاص و این نشان از اون بود که بیرق همتون نمایشگری وجدان فطری کشور ما معرفی میشود و حالا هم که هر فرد کشور به بیرقش فکر میکنند نگاه میکند و باید تصور کند که بیرق او نشان کشور یا ملت او چهل مثلا در بزرگترین جلسه های جهانی پرتو افشانی میکند. اگر همین گونه احساسات در انسان باشد، در زمین انسان، پس من باور دارم که وای رمز و ماهیت پرچم و رمزهای کشور خود را درست تشخیص کرده و درست دانسته است. از این خاطر روز پرچم اعلان شدنی یک جشن دیگر بسیار طبیعی است.
فرانت خلقی همون وقتی زیر پرچم دوره شوروی پرچم سرخ فعالیت میکردن، اونجا یکان دیگر فهمی ها و تلاش ها نبود که مثلا همون پرچم دیگر نشود همطور بماند؟
نه، فکر میکنم در باره سابق پرچم سرخ کشور هیچ گونه اختلاف نظر نبود، جز اینکه به همین پرچم هر دو طرف قسم خوردن. یادم میاد که اون پرچم یک پرچم ساده بود و هم دو طرف کماندیران به اصطلاح طرفین و همین پرچم قسم خورده بودن و دیگر واکنش در اون جلسه به تغییر دادن پرچم نبود و نشدن من بعد هم.
برابر همین پرچم ملی اینچنین گرب هم تبدیل کرد، عکس شعر داشت و بعد تبدیل کرد و معلیف اولش کی بود؟ یعنی اون که عکس شعر داشت،
فکر میکنم اون رمزم معلیف یگانه نداشت و بیرق هم معلیف یگانه نداشت، چون که یاد دان باشد قبل از اون که این بیرق و این رمز ساخته شد در مؤسسه های فرهنگی در تشکیلات ها دور به این چگونه بودن رمز و چگونه بودن بیرق و عکس یافتن ستاره ها خصوصا در تشکیلات های فرهنگی بحث مباحثه های زیاد میره و یک کمیسیون تأسیس شده بود که افکار طبقه روشنفکر را جمع آورد و با واسطه و این نقش ها و این رمز ها در پرچم و در روی نصب شدند. مؤلف اساسی این رمز و این بیرق خلق است. فکری من همین است، خلق است، چون که فکری واحد یگانه از اون خلق است، بنابراین بیرق هم از خلق است و هم فکر.
یک جهان سپاس از ادیب تاجیک جانبیک اکبر که خاطراتش از روزی تصویب قانون پرچم ملی تاجیکستان را قصه میکرد. یادآور میشوم پرچم کنونی تاجیکستان درست 17 سال قبل در تاریخ 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان در قصر ارباب خوجند به حیث پرچم رسمی پذیرفته شد. روزی پرچم ملی بار دیگر مبارکتان باد شنوندگان عزیز.
اید مبارک شنونده ارجمند. و اینجا میخواهم خاطر نشان کنم که در بخش سوم این ساعت مجله بامدادی ما گزارش هایی داریم درباره کشف یک مخفیگاه سلاح در فرخار، بازداشت یک صاحبکار چینایی در فرودگاه خوجند و ادامه مرافعان ترغیباتی در تاجیکستان به خاطر جلب حمایت برای بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون. و ما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر با گزارش از جنوبی تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات عمومی داخلی ولایت ختلان می‌گویند در ناحیه فرخور یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را آشکار کردند. با گفته این مقامات تا حال صاحب این مخفیگاه معلوم نشده است و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جای گرفته است و چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلوب از حدود این ناحیه یک نفر گمانبر به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز تاجیکستان و افغانستان بازداشت شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارشی همکاری ما در منطقه مؤمن احمدی.
مقامات انتظامی کشور در ناحیه فرخور جنوبی تاجیکستان یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را پیدا نمودند. با تیرخان رستمو سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کلاب میگوید در این انبار نوهای گوناگون یاروغ و تشویشان و تیر و تفنگچه جنگی نهان بوده است. با گفته او دقیق نیست که این مهمات جنگی به کی و یا کدام گروه تعلق دارد، ولی روشن است که این سلاح ها دوامی دو سه سال اخیر در این موضع پنهان کرده شدند. اما وای اینچنین افزود که هنوز از زمانی جنگ شهروندی در دست شهروندان سلاح باقی مانده است و ایشان اختیاراً از سپاریدن آنها به مقامات خوف دارند. هرچند با گفته جناب رستموف با خواهش خود سپردن سلاح شهروندان را از جوابگری ها آزاد می نماید.
بعضی ادمو هم قجوگش میکنند که خود هفت را قجوگش خیلی من کار میکنیم استوستا میفهمیدیم ماهیت قانونم. بعد یاد میگه که فلان جاید سیلوینگی و بودم جبگه که در فلان جاید استگیه تیلفون میکنیم و کسرگاه میزن این بسیار کاری دشمور رای سیلو را باید از دست شهروندان گرفته شد پیش از فرمان این در دوره شوروی قانون بود.
هنوز در سال 1994 فرمانی رئیس جمهوری کشور برای خلی سلاح صادر شده بود، اما مقامات رسمی میگویند تا هنوز این فرمان به پورگی اجرا نشده است و تا حال مردم در خانه هایشان سلاح های باقی از زمان جنگ شهروندی را نگاه میدارند. بالای این تای دو سال اخیر در نواحی نزدی مرزی منطقه کلاب مخفیگاه های یراق و اسلحه کشف میشود که این میانی کارشناسان حدس و گمان ها را زیاد میکند. محمد علی خالق و یک کارشناس محلی میگوید هرچند در این نواحی از زمان زمان جنگ شهروندی سلاح ها پنهان باشند هم، اما از احتمال دور نیست که گروه های از جانب افغانستان برای پیاده کردن اهداف نامعلوم خیش در این سوی مرز که امن به نظر می رسد سلاح نگه دارند.
این یاروخ اصلیه که از مخفیگوها پیدا می شود، بعضشون با زمان جنگ شهروندی مربوط باشن، بعض دیگرش ممکن که با همون گر گروهی که در نویای نزدیکی عمل میکنند با هم وابسته باشد. ببینید که تا سال گذشته در نویای نزدیکی شروع بود چند گروه های جنایتکاری افغان فعالیت نکردند.
کشفی انباری اسلحه در ناحیه فرخور در حال است که تای 10 ماه اخیر کارمندان شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب از دست ساکنان دیگر نواحی منطقه بیش از 156 نوهای گوناگونی یراق و اسلحه جنگی مصادره نمودند. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر شده است. چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلوب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز افغانستان و تاجیکستان بازداشت شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
کشف یک مخفیگاه سلاح در ناحیه با افغانستان هم مرز فرخوری تاجیکستان. و از جنوب کشور می رویم به شمال، به شهر خوجند. بر پایه معلومات رسمی در طی یک ماه اخیر در میدان هوایی خوجند کارمندان گمرک و انتظامی از دو مورد انتقال غیرقانونی ارز خارجی زیاد جلوگیری کردند. در هر دو مورد هم مبلغ‌های بدون سند گمرکی از مسافران خط‌سیر خوجند دوشنبه ارومچی دریافت و مصادره شده است. مسئولین میگویند که چنین حادثه‌های پنهانی با راه‌های هوایی و زمینی از تاجیکستان به خارج بردن مبلغ‌های بزرگ عمدتاً با مقصد‌های تجارتی است. از خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع اداره گمرک سوخت، چند روز قبل کارمندان بخش این نهاد در فرودگاه هوایی خوجند از یک شهروند کشور چین 150 هزار دلار آمریکایی مبلغ را که بدون تهیه اسناد گمرکی میخواست با خط سیر خوجند دوشنبه ارومچی به کشورش برد دریافت و مصادره کردند. همین طور یک ماه پیش یک مسافر دیگری همین خط سیر صاحبکار تاجیک از شهر استرافشان هنگام پنهانی به خارج از تاجیکستان بردنی نزدیک 700 هزار دلار ایالات متحده موردی بازداشت قرار گرفته بود. عبدالواسید محمد جانوف کارمند اداره گمرک در میدان هوایی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در هر دو مورد نشان ندادن مبلغ در سند گمرکی اینچنین نبود حجت تصدیق کننده مبلغ به مصادره آن و به جوابگری جنایی کشیدن صاحبانش سبب شده است. از او پرسیدم اگر این افراد مبلغ های با خود داشتهشان را در دکلاراسیا یعنی سند گمرکی می نوشتند برایشان کدام یک مشکل یا پرداخت ایلاوگی پیش می آمد و گفت
تماما همون که ویش نیست مثلا اگر همون چیزا همون خیطوری همون دکلاراسیا نشان داده می یا همون خیل پرافکی همون بانک نشان می داد اگر همون خیل پرابلم هم نداد این جهاز به اندوز نه ما معلومات می تیم نه
عبدالواسید محمدجانوف افزود که شهروندان تاجیکستان حق با خود از کشور بیرون بردن مبلغی برابر به 10 هزار دلار آمریکایی و شهروندان خارجی 3 هزار دلار بدون نشان دادن در دکلاراسیه گمرکی را دارند. در صورت انتقال مبلغ های زیادتر هم معمولاً حجت های تصدیق کننده در میدان هوایی طلب کرده نمی شود. تنها پر کردن دکلاراسیه گمرکی کفایه است. حجت های تصدیق کننده مبلغ را عادتاً بانک ها می دهند و برای این حدود از 101.5% یا کمتر پرداخت پولی می ستانند. به نظر ایوب اگاموف کارشناس مسائل اقتصادی سوخت همین پرداخت پولی برای انتقال مبلغ از معیار زیاد اگرچه کم مقرر شده است یک عامل است که صاحبکاران تاجیک را برای پنهانی برآوردن مبلغ هایشان از تاجیکستان وادار می سازد. یعنی آنها باور دارند که با دادن مبلغ رشوت کمتر به یگان مسئول میدان هوایی می شود چقدر که خواهی مبلغ را از تاجیکستان بیرون برد. به عقیده آقای ایگاموف سبب دیگر امنیتی است. او میگوید
ما چه میتونم تاجرای خودم هم
کسی که خطوی میره یک دو نفر پولوی مثلا 5-6-10 نفر پولش هم میبرن. دیگر از اینکه ممکن میخوان که عدد کمتر فهمن، یک نفر کمین مطلب نگرد کنه گمرو گذرانده میمونن و همون عدد میفهمن خلاص.
همین طور از نگاه این کارشناس، صاحبکاران و عموماً شهروندان تاجیکستان از آشکار کردن مبلغ زیاد نقدینه کیسه خود همیشه بی‌محراس دارند، هم از افراد جنایت پیشه، هم از کارمندان اداره های ماموری تفتیش کننده. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، در فرجام مجله بامدادی همون برمیگردیم به موضوع روزی پرچم ملی تاجیکستان که امروز 24 نوامبر تجلیل می شود. به شرف این عید در تاجیکستان یک سبقت دوی مارافونی نیز تشکیل دادند که شرکت کنندگانش امروز وارد نقطه نهایی این دو، شهر روغون می شوند.
و در واقع سفرگل انتخاب روغون با حیث نقطه نهایی این دوی مارافونی بیهوده نیست، البته چونکه یک هدف اصلی این سبقت ورزشی جلب توجه و حمایت برای بنیاد نیروگاه برقی آب روغون است. طوری معلوم دوشنبه میخواهد ساختن این نیروگاه را به یک محور اندیشه ملی تبدیل دهد و این سبقت ورزشی نیز جزءی از همین معرکه گسترده تبلیغاتی است. با تفصیلات دیگر شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
شرکت کنندگانی دوی مارافونی بخشیده به روز پرچم ملی تاجیکستان 23 نوامبر به شهرک آبیگرم رسیدند. آنها 24 نوامبر با آخرین نقطه مارافون شهر روغون وارد می شوند. پس از ملاقات شرکت کنندگانی دوی مارافونی با بناکاران نیروگاه برق آبی روغون، پرچم ملی تاجیکستان در یکی از بلندی های این ساختمان برافراخته خواهد شد. خبری دیگر، مسابقه کشاده قهرمانی تاجیکستان اوید با تایکواندو WTF با پیروزی دسته های ایران و تاجیکستان به انجام رسید. در این مسابقه که در شهر تورسونزاده در دو گروه بزرگسالان و نوجوانان برگزار شد، حدود 200 ورزشگر از 5 کشور افغانستان، کره جنوبی، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان در 5 وزن ورزشکاران ایران سجاد مصطفی، سعید ابراهیم حسینی، جواد کرمی، مهدی خدابخشی و رشید فتاحی جایهای اول را کسب کردند. سه ورزشگری تاجیک، مقیم عبدالرحمنوف، نصرالدین واریسوف و فرهاد نعمتوف، با عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت زنان پروین افشاری، سومنی باغبان و سومنی ششپری هر سه از ایران، یکاترینا تروبیتسینا و تهمینا خوجایوا هر دو از تاجیکستان غالب شدند. در سبقت دختران ورزشکرانی تاجیک شکرانا شریفوا، بنفشه سیدعلی و شهناز اسکرعلیوا جایهای اول را کسب کردند. ورزشکرانی تاجیک سفربیک توشماتف، سهراب شویف، کمال عبدالستار و سنت الله شریف بین نوجوانان پیروز گردیدند. در رقابت های انفرادی در نوی پومسه موافق سن و سال خود ورزشکران تاجیکستان ایرج کیم، الکساندر یعقوبوف، ایرج میرزایف و ارتور کیم با عنوان قهرمانی مشرف شدند. به این طریق در حساب دسته تیم ایران بین بزرگسالان مقام اول را کسب کرد. محمد رضا رضایی سرمربی تیم ایران در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر کنم جوانای تاجیکی انگیزه و توان خوبی دارن و میتونن آینده درخشانی داشته باشن.
دسته تاجیکستان در سبقت بزرگسالان دوم شد. تیم کره جنوبی در جای سوم قرار گرفت. دسته تاجیکستان در سبقت نوجوانان غالب گشت. تیم افغانستان جای دوم و دسته ازبکستان جای سوم را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این مطلب و با تبریک دیگر باره روز پرچم ملی با یک و یک شما میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی سه شنبه 24 نوامبر.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشری تازه خبرها و مجله های آینده ساز، علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو حل مشکلم و توی دوای دلم و آگل سنم و سیمار تنم و ولی مشکلم ها توی دوای دلم مشکلم با توی دوای دلم از نگاه تو کشی زیان تو شمای تو خشت برا سلم از نگاه تو کشی زیان تو شمای تو خشت برا سلم و دل میرد همان آبشتا شد رو خندر خنده وقتی خوابی ناسم چو صبح از پسی شمی بدن شد چو صبح از پسی شمی بدن شد رو خندر خنده وقتی خوابی ناسم چو صبح از پسی شمی بدن شد چو صبح از پسی شمی بدن شد آبای سنم و سیمان و تنم و حالی مشکلم و توی دوای دلم و خواب سنم و سیما رو تنم و تو حالی مشکلم و توی دوای دلم و هر نگاهی تو کشم سیاهی تو